استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. با وجود تجدید تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان، چرا این مذاکرات با تأخیر مواجه شده؟ یک منبع آگاه میگوید جنجال بر سر دو موضوع باعث این تأخیر شده است و رهبر اپوزیسیون بلاروس از رهبران اتحادیه اروپا خواست که از جنبش بیداری کشورش حمایت کنند. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگام. اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخطا نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید تلاش‌ها برای پایان یافتن جنگ به مرحله‌ای امیدوارکننده رسیده. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 9 تن از طالبان در ولایت قندوز خبر میدهد و اتحادیه اروپا نشست اضطراری را امروز در مورد بررسی اوضاع بلاروس برگزار میکنند. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده ای رسیده. خلیلزاد این را دیشب در صفحه تویترش نوشت. با گفته او افغان ها تمایلشان را به صلح نشان دادند و امیدوار است که گفتگوهای بین افغانان که یک گام تاریخی و حیاتی است هر چی زودتر آغاز شود. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته که رهبران افغان باید به صلح اولویت بدهند، از گذشته درس بگیرند و به یک توافق سیاسی دست یابند. انتظار می رفت گفتگوهای بین افغانان در این هفته در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، اما متوقف ساختن روند رهایی 320 زندانی طالبان از سوی حکومت بار دیگر گفتگوها را با بی سرنوشتی روبرو کرده است. حکومت افغانستان زندانیان باقی مانده طالبان را خطرناک و تهدیدبار برای جهان دانسته است. پلیس کابل میگوید در دو انفجار امروز در پایتخت 2 تن کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در پیام به رسانه‌ها گفته که در انفجارها 2 تن دیگر هم زخمی شدند. با گفته فرامرز انفجارها در نتیجه جاسازی ماین‌های مغناطیسی رخ داده. او افزود که انفجار نخست حوالی ساعت 7 صبح در منطقه احمدشاه بابا مینه کابل منفجر شد و ماین دومی در منطقه کمپانی یک موتر وزارت معارف را هدف قرار داد. مسئولیت ماین‌گذاری‌ها را تا حالا کسی نپذیرفته. کابل دیروز نیز شاهد چندین حمله راکتی بود. به گفته وزارت داخلی افغانستان در این حمله ها 3 تن به شمول 2 کارمند دولتی کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله ها را یک گروه مرتبط با داعش پذیرفته. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 9 تن از طالبان در ولایت قندوز خبر میدهد. عبدالهادی جمال معاون سخنگوی قول اردوی 217 پامیر میگوید که شورشیان دیشب قصد داشتند بر پوسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی امام صاحب حمله کنند.
شب گذشته گروهی از طالبان مسلح پلان داشتند که در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز بر پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور حمله کنند. نیروهای ملی دفاعی و امنیتی از تطبیق این پلان دشمن جلوگیری نمودند که در این جریان 9 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شده است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. ولسوالی امام صاحب از مناطق ناامن ولایت قندوز به شمار می رود. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. رهبران اتحادیه اروپا امروز نشست اضطراری را برای بررسی وضعیت سیاسی بلاروس برگزار می‌کنند. این نشست مجازی در حال برگزار می‌شود که مخالفان سیاسی در بلاروس تلاش‌ها به هدف ایجاد شورای هماهنگی را برای انتقال قدرت آغاز کردند. چارلز میشل رئیس اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری نشست امروز گفته که مردم بلاروس حق دارند تا رهبری آیندهشان را به صورت آزاد تعیین کنند. او اعمال فشار و خشونت در برابر اعتراض کننده ها را ناپذیرفتنی دانسته. در حال حاضر اتحادیه اروپا وضعیت بلاروس و فشارهای فزاینده بر رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا را از نزدیک دنبال میکند. لوکاشینکا برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست اعلام شد و برای ششمین دوره بر قدرت تکیه زد. اما مخالفان انتخابات را مملو از تقلب عنوان کرده و خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشینکا از قدرت شدند. در 10 روز گذشته اعتراضهای گسترده در بلاروس ادامه داشته. و حزب دموکرات امریکا در روز دوم کنگره میان حزبی جو بایدن را به صورت رسمی به عنوان نامزد این حزب تعیین کرد. اکنون بایدن در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر امسال رقابت خواهد کرد. چهره های مختلف سیاسی در حزب دموکرات از نامزدی جو بایدن در انتخابات حمایت کردند. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا که به خاطر همگیری ویروس کرونا از دونالد ترامپ انتقاد کرده بود گفته است قصر سفید که باید مرکز رهبری امور می بود اکنون شاهد آشوب است. از میان چهره های حزب جمهوری خاک از نامزدی جو بایدن حمایت کردند یکی هم کولین پاول وزیر پیشین خارجه امریکا است. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر یعنی پس از 2.5 ماه برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که با وجود تاکیدها برای آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان این مذاکرات با تأخیر مواجه شده. منابع آگاه میگویند گفتگوهای صلح به علت دو موضوع مهم با تأخیر روبرو شده. اینکه این دو موضوع مهم چیست در جریان برنامه میشنوید. تأخیر مذاکرات بین افغانان و تأثیر آن بر وضع امنیتی را با یک تحلیلگر هم به بحث خواهیم گرفت. در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در مهمترین های جهان میشنوید که رهبر اپوزیسیون بلاروس از رهبران اتحادیه اروپا خواسته که از جنبش بیداری کشورش حمایت کنند و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود.
قصدار مردم شده مابرین پیش مردم را در طول روز 400 دکان میرفتم. از ساعت 8 صبح در خانه از خانه مبرو آمدم تا 2:30 بعد زر پر سوخته نشه میکردم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم منابع آگاه میگویند گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان به علت دو موضوع مهم با تاخیر روبرو شده. این منابع که به علت اساسیت موضوع نمیخواهند نام از آنها گرفته شود میگویند رهایی اسیران نیروهای دولتی تا تکمیل شدن فهرست 1000 زندانی و رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از این علت ها هستند. به گفته منابع 6 زندانی طالبان که چند کشور به شمول فرانسه و استرالیا خواستند رها نشوند در حمله های نفوذی دست داشتند. همین اکنون راتب نوری همکارم از کابل با خود دارم و جزئیات بیشتر از او میپرسم. نوری صاحب سلام، چرا حکومت و طالبان درباره آغاز گفتگوها میان افغانان وضاحت نمیدهند؟ دلیلش چیست؟
سلام فرشته جان به شما و شنوندگان رادیوی آزادی. آنچه که شما در آغاز خبر خواندین، همین دو موضوع مهمی که سبب تأخیر گفتگوهای صلح شده، البته آنچه که برجسته است همین بخش دوم گفتگوهای شما است، رهایی 6 نفر زندانی طالب از جمله 400 نفری که مورد اختلاف بود و پس از اینکه لوی جرگه فیصله کرد که 400 نفر باید رها شود، کشورهای استرالیا و فرانسه و سویدن خواستار ازی شدن از حکومت افغانستان که 6 نفر باید رها نشود. اما آنچه مورد توجه و جالب از این موضوع که 6 نفر مربوط قوای مسلح افغانستان میشن و منابع آگاه از موضوع با رادیو آزادی تایید میکنند که 6 نفر در حملات نفوذی سبز بر آبی دست داشتن، یعنی اینا کسایی بودند که به گفته از این منابع سربازای استرالیایی و فرانسوی را در حملات درونی کشتن و به همین علت بازداشت شدن. بنابراین امی کشورها استرالیا، فرانسه، سویدن از حکومت افغانستان خواستند که 6 نفر رها نکنه و به همین علت چند روز پیش هم شما شاهد بودین که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان در تلاش است که یک راه حل پیدا بکنه که سرنوشت از 6 نفر چطور شوه. بنابراین این منابع آگاه میگه که هنوز هم حکومت افغانستان و با همکارای بین المللیشان در تلاش ازی هستند که در پس از آغاز گفتگوهای صلح ضمانت‌های بین المللی قوی را با در همانگی با نهادهای خیریه بین المللی وجود نتایج گفتگوهای صلح مطلوب باشه و همچنان آنچه که فیصله می شود تطبیق شود.
نوری صاحب، شما از راه حل صحبت کردین، راه حل برای رهایی 6 زندانی پیشنهاد شده است یا خیر؟
راه حلی که پیشنهاد شده هنوز بسیار واضح نیست. حکومت افغانستان هم تاکید کرده که راه حل در تلاش پیدا کردن راه حل برای رهایی یا عدم رهایی از 6 زندانی است که یکی از مواردی است که طالبان پافشاری دارند که برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید تمامی 400 زندانی رها شد که 6 نفرم مشمول ما میشه. گفته نیست که دیشب سلیمان خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان هم تاکید برمی داشت که حکومت افغانستان و رهبران افغان باید صلح را در اولویت کاری خود قرار بدن و روند گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز شود. یک موضوع دیگر فرشته جان که منابع آگاه بر رادیو آزادی تایید میکنن که مورد توجه قرار بگیره ای است که کشورهای قطر، جرمنی، ناروی، ازبکستان، اندونزیا جمع نهاد سازمان ملل متحد که به عنوان دوستان روند صلح افغانستان گفته شدند ده حمایت از روند صلح افغانستان را تشکیل دادن و بله. همچنان آنچه را که منابع تاکید کردن ای است که اکثریت قاطع کسایی که در هیئت گفتگو کننده طالبا هستند از مدرسه حقانیه فارغ شدند.
بله، یک سوال دیگه از شما داشتم. گفته میشه که حکومت افغانستان هم از طالبا خواسته که نیروهای قطعات خاص افغان که در نزد طالبا اسیر هستند اونا هم باید از بند هر چی زودتر رها شوند. منابع آگاهی که شما بایشان صحبت کردین در این مورد چیز آگاهی داشتن، معلومات بیشتر اضافه کردن؟
خب حکومت افغانستان چند روز پیش هم گفته بود که سیرای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید رها شوند و در جمله لست 1000 نفری که طالبا رها کرده یک تعدادشان مربوط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نمیشه. اما هرچند که منابعی که رادیو تاکید بر رهایی تمامی زندانیان یا اسیران نیروهای دولتی امنیتی که پیش طالبا است دارن، اما به گونه مشخص نگفتن که چه تعداد از نیروهای ویژه امنیتی و دفاعی افغانستان از طالبا اسیر هستند که باید رها شوند.
بسیار زیاد تشکر از شما راتب نوری، همکار خود از کابل با خود داشتم و جزئیات بیشتر میداد که چرا گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان با تاخیر مواجه شده. یک منابع آگاه بر رادیو آزادی گفتند که یکی از دلایل مهم ای است که هنوز هم به نظر می رسد که رهایی زندانیان به خصوص 6 زندانی که بالای رها نشدنش فرانسه و استرالیا تاکید ورزیده از جنجال هایی باشد که فعلا در سر راه آغاز از این مذاکرات قرار گرفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که افغان ها تمایلشان را به صلح نشان دادند و امیدوار است که گفتگوهای بین افغانان که یک گام تاریخی و حیاتی است هر چه زودتر آغاز شود. همین موضوع را بیشتر به تحلیل خواهیم گرفت. ودیر صافی استاد در پانتون کابل آگاهی امور سیاسی را روی خط تلفن با خود دارم. سلام صافی صاحب، به شما و روزتان بخیر. با وجود تجدید تلاش های صلح، چرا آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم با تاخیر مواجه شده به نظر شما؟
تشکر از سوال شما. بعد از تقدیم سلام ها و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما، قسمی که ما چندین بار شنیدیم از منبع طالبان اونا میگن که تا که آخرین نفر از جمله 5000 نفر ما که خاصه باید زندانی ما رها شوند رها نشه، ما با مذاکرات آغاز نمی کنیم. و هر زمانی که آخرین نفر ما که 5000 پورا میکنه رها شد، بعد از او باز ما تاریخ تعیین میکنیم و به زودترین فرصت با مذاکرات خواهیم نشست.
اما در این میان از 6 نفر هم صحبت شده که مقام های فرانسه و استرالیا تاکید دارند که اینا نباید رها شوند، اینا در عملات نفوذی دست داشتند. پس در این صورت شما آینده آغاز گفتگوهای بین طرف های درگیر افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در صورت ادعای ممالک سیومی که فرانسه و استرالیا یا اتحاد ممالک دیگه هم شاید باشه که بگن عساکر ما از بین رفته، اینا از لحاظ حقوق بین الملل جنگ، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل عمومی، این حق ندارن که از افغانستان بخواین که زندانی های طالبان را رها نکنن به خاطر که نفر ما تلف شده. برای از این که نه فرانسه نه استرالیا نه کدام کشور دیگه به صورت انفرادی امرای دولت افغانستان کدام قرارداد برای اعزام عساکر خود نداشته. اونا اگر از کس فرستادن از قمانده ناتو بوده و از ایالات متحده امریکا و از آمر ناتو باید این پرسان میکدن و حالا که پرسان میکنن که بعد از یک سال یک نیم سال هم آقای خلیلزاد صحبت کرده مثل امرای طالبا و همین موضوع بسیار وقت در رسانه ها و در گفتگوها هست و اینا در اخیر وقت که در جرگی افغانستان که نمایده ملت از آمدن تصمیم میگیرن بازجود اینا آواز خدا بلند میکنن، این هیچ تاثیر بر روند مذاکرات افغان و طالب نباید داشته باشه و نباید
صافی صاحب تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان بالای وضعیت در کل چی تأثیر داره؟ کابل امروز شاهد دو انفجار بود، دیروز هم راکت پراگنی های در این شهر صورت گرفت و در نقاط مختلف هم ما میشنویم که ناامنی ها شدت گرفته. تأثیر از این در کل بالای وضعیت امنیتی چیست؟
بله، اگر این حرف ها کلشان به تعویق مندازن مذاکرات بین مذاکرات بین الافغانی را، این تاثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات و پیش برد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود دیگه. به این لحاظ هم از اطراف داخل قضیه و هم از اشخاصی که داخل در قضیه نیستند که از جمله افغانستان و طالبان باشند حق مداخلات و این قسم اظهارات ندارند که چنین شو و چنان شو.
بسیار زیاد تشکر و درصافی استاد در پنجون کابل و آگاهی امور سیاسی را با خود داشتم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به نشر گزارش های ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
ریاست زراعت ولایت کندهار میگوید صنعت پرورش ماهی در این ولایت رو به توسعه گذاشته و شمار مراکز پرورش ماهی در این ولایت به 1600 رسیده است. حفیظ الله سیدی رئیس زراعت کندهار به رادیو آزادی گفت که مراکز پرورش ماهی در این ولایت سالانه 5 تا 6 هزار تن گوشت ماهی تولید میکنند که به بیشتر ولایت کشور صادر میشود. به گفته او این مراکز در شهر کندهار، ولسوالی های دامان، دند، ارغنداب، شاولی کوت، خاکریز، اسپین بولدک، پنجوایی، تختپل و میوند فعالیت دارند. مسئولان اداره زراعت کندهار میگویند اگر ساخت مراکز پرورش ماهی در این ولایت به همین گونه ادامه یابد، این ولایت به زودی به بزرگترین مرکز تولید گوشت ماهی در افغانستان تبدیل خواهد شد. در سالهای اخیر پرورش ماهی در افغانستان توسعه یافته و ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید گوشت ماهی اند. در این کشور سالانه حدود 10000 تن گوشت ماهی تولید می شود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید با تصویب مقرره هیدروکاربون ها چارچوب حقوقی مدیریت و استخراج معدن تکمیل می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت و رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت معدن با نمایندگان بانک جهانی درباره مقرره هیدروکاربون ها از جمله نفت و گاز از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد و افزود با تدویر مقرره هیدروکربن ها روند سرمایه گذاری در این بخش تسهیل خواهد شد و زمینه خوبی برای مدیریت پروژه ها مساعد می شود. قابل یادآوری است که با تصویب این مقرره چارچوب حقوقی بخش هیدروکربن ها از جمله نفت و گاز تکمیل می شود و تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس جنوا با بانک جهانی و استراتژی مبارزه با فساد اداری عملی می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 10 پول، 1 یورو 89 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رهبر اپوزیسیون بلاروس از رهبران اتحادیه اروپا خواست که از جنبش بیداری کشورش امایت کنن. سویتلانا سخانوفسکایا در آستانه آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا در یک پیام ویدیویی به شورای اروپا در این مورد سخن گفته. اجلاس اضطراری رهبران اروپا قرار است امروز برگزار شود. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب داره که جزئیات آن را سید سمی عباس میشنوید.
امروز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا قرار است اجلاس اضطراری را در مورد حالات بلاروس برگزار کنند. در این کشور رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو که سال هاست بر آن حاکمیت دارد با تظاهرات 11 روزه پی در پی مردم روبرو می باشد. تظاهرات بعد از نشر نتایج انتخابات که در آن لوکاشنکا برنده اعلام شد و گویا بیش از 80% آرا را به دست آورده است آغاز گردیده و تا حال در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. لوکاشنکو از سال 1994 به این سو رئیس جمهور بلاروس می باشد. بعد از جلسه ویدیویی وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در هفته گذشته، سران این کشورها به اجلاس اضطراری ویدیویی دعوت شدند تا در مورد اوضاع بلاروس صحبت کنند. رئیس شورای اروپا چارلز میچل، همچنان صدراعظم آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مورد اوضاع بلاروس تلفنی صحبت کردند. رئیس جمهور روسیه تاکید بر آن کرده است که برای حل مشکل بلاروس بهتر از طرف‌ها در داخل این کشور با هم بنشینند و این مشکل را بین خود حل کنند. رهبران اروپا تاکید دارند که از خشونت علیه مظاهرات صلح‌آمیز جلوگیری شود و مردم به خاطر استفاده از حق تجمع سرکوب نشوند. در آستانه اجلاس سران اروپا، رهبر اپوزیسیون بلاروس و رقیب لوکاشنکو در انتخابات خانم سویتلانا تیخانوفسکایا در یک پیام ویدیویی از آنها خواسته است که از جنبش بیداری مردم کشورش حمایت کنند و فشار وارد نمایند که حکومت بلاروس از سرکوبی مظاهره کنندگان صلح‌آمیز دست بردارد. با گفته او در تمام شهرهای بلاروس مظاهرات ادامه دارند و این مظاهرات در هر طرف سرکوب می شود. در همین حال اپوزیسیون بلاروس برای ایجاد یک شورای هماهنگی مخالفین تلاش می کنند تا در بخش انتقال قدرت فعالیت نماید. لوکاشنکو این اقدام را یک تلاش برای کودتا خوانده است. سخانوفسکایا که در مبارزات انتخاباتیش ده ها هزار نفر سهم گرفتند ادعا می کند بین 60-70% آرا را به دست آورده است و لوکاشنکو در نتیجه تقلب رأی خود را بیشتر ساخته. رهبر اپوزیسیون سخانوفسکایا بعد از اعلان نتایج انتخابات به کشور همسایه لیتوانیا رفت و در پیام از آنجا از رهبران اتحادیه اروپا خواست نتایج این انتخابات را که به گفته او با تقلب همراه می باشد نپذیرند. و افزود که لوکاشنکا مشروعیت خود را در بین مردم کشورش و همچنان در جامعه جهانی از دست داده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس هفته گذشته خود موافقه کردند ضد آن مقامات بلاروس که مسئول خشونت ها می باشند تحریم وضع شود. به اساس گزارش ها در مظاهرات 11 روزه بلاروس پلیس هزاران نفر را دستگیر کرده و صدها نفر زخمی شدند. حداقل 2 نفر هم کشته شدند.
تشکر از سید سمی عباس که از تحولات اخیر بلاروس خبر داد. بلاروس از 2 هفته به این سو پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاید تظاهرات گسترده است. اکنون رهبر اپوزیسیون این کشور از رهبران اتحادیه اروپا خواسته که از جنبش بیداری کشورش حمایت کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را میشنویم که همکارم آرزو غیاسی مرور کرده.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش با عنوان استقلال سیاسی در نبود دولت‌های ملی نوشته که هرچند در شرایط کنونی مفهوم استقلال تغییر کرده، اما یکی از عناصر اصلی استقلال که همچنان با اهمیت مانده است آن عنصر حق حاکمیت ملی است. به نوشته روزنامه، کشور ما یک قرن پیش توسط امان‌الله خان اعلام استقلال کرد، اما قصه وابستگی ما به کشورهای بیرونی تا اکنون به پایان نرسیده است. نویسنده علت تداوم این وابستگی را در شکل نگرفتن دولت‌های ملی دانسته و نوشته که حکومت‌های معاصر افغانستان هرگز نتوانستند از دایره تبعیض، وابستگی و عقب ماندگی رهایی یابند و به مردم افغانستان احساس امنیت اقتصادی و برابری حقوقی بدهند. هشت صبح در پایان مطلب افزوده، وابستگی اقتصادی ما به کشورهای خارجی بدون شک یکی از علت‌های کمرنگ شدن برخورداری ما از حق حاکمیت ملی در گذشته و در شرایط کنونی است. روزنامه افغانستان در سرمقاله‌اش به راکت پراگنی‌های روز گذشته در کابل پرداخته و نوشته صداهایی که دیروز یک بار دیگر آرامش کابل و مراسم دیروز را درست در اولین ساعت سال روز استرداد استقلال کشور برهم زد، نشانه آشکار از تهدید جدی استقلال و تمامیت ارضی افغانستان است. روزنامه در ادامه ادعا می کند که علاوه بر این راکت ها، شب گذشته در چندین نقطه کشور طالبان حملات گسترده داشتند و حتی برخی از ولسوالی ها را نیز تصرف کرده اند. این ادعا تا اکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است. به باور نویسنده، اکنون که در آستانه مذاکرات بین الافغانی قرار داریم و روند سال به نقطه مهمی رسیده است، حملات راکتی دیروز در کابل و تشدید حملات نظامی طالبان در نقاط مختلف کشور پیام واضح‌تری را می‌رساند. نویسنده معتقد است که در پشت این حملات دست استخبارات منطقه و کسانی قرار دارند که می‌خواهند روند سال را به سمت سوی خاص جهت دهند و به همان جایی ببرند که از پیش طراحی شده است. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که افغان‌ها روز گذشته یک بار دیگر از 101 سال روز استرداد استقلال کشورشان تجلیل کردند و در این مراسم همه ملت، جامعه مدنی، حکومت، رسانه ها و مردم عام شرکت داشتند. بنوشه روزنامه، هرچند امسال افغان ها در اثر ویروس کرونا صدمه روحی و اقتصادی دیدند، اما با آن هم در مرکز و شمار ولایت کشور از این روز تجلیل شد. نویسنده با اشاره به راکت پراگنی های روز گذشته نوشته که حین تجلیل از روز استقلال در شهر کابل راکت اصابت کرد که در اثر آن تعداد زخمی و به شماری هم زیان‌های مالی رسید. روزنامه هیواد آن را عمل دشمنان افغانستان دانسته و نوشته که استقلال افغان‌ها به آنان خار چشم است، اما تاکید کرده که ملت افغانستان از هیچ کسی ترس ندارد و به تعهدش محکم ایستاده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 19 آگست یعنی امروز مصادف است با روز جهانی کمک های بشری. بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. نیاز اصلی آنها غذا است. یکی از چالش های اصلی در این مورد امنیت جان کارمندان کمک رسانی خوانده شده. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده، 2 بچه است، 1 دختر.
این صدای شیر حسن برادر احمد جاوید، راننده پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر است که در هفتم سرطان سال گذشته در اثر انفجار بم مغناطیسی کشته شد. شیر حسن میگوید احمد جاوید 41 ساله جانش را بر سر کار با یک نهاد حقوق بشری گذاشت.
شهید احمد جاوید 18 سال بود که در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکرد و دلیل کشته شدنشان حتما نمی بوده که در یک نهاد حقوق بشری کار میکرده، دیگران دشمن ها از ما گرفت.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر نه تنها به خاطر کارمندان خود، بلکه به خاطر خطرهایی که علیه امنیت کارمندان نهادهای کمک رسانی وجود دارد اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون این نگرانی را به مناسبت 19 اگست روز جهانی کمک های بشر دوستانه مطرح کرده است. ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
بیشتر کمک ها توجه اگر در بخش امنیت شود بهتر است و نیازمند تدابیر امنیتی است که باید به صورت اساسی با موزل برخورد صورت بگیره.
از سوی هم اداره هلال احمر افغانستان گفته با آنکه این کشور یکی از نیازمندترین کشورها به کمک‌های بشری است، کمک رسانی در کشور به قیمت جان کمک رسان‌ها هم تمام می شود. نوراغا صاحب زاده سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کارمندان این اداره با تحمل خطر در سراسر افغانستان کار می کنند.
جنگ 34 ولایت افغانستان تهدید می کند و جای شک نیست که اثرات منفی را در قبال خود خواهد داشت و دارد. و جمعیت هلال احمر افغانی در مورد هموطنان عزیزی که به کمک های بشری نیاز داره نگرانی داره که جمعیت هلال احمر افغانی با در نظر داشت وصول هفگانه با حفظ بی‌طرفی و عدم جانبداری در دورترین نقاط کشور عرضه خدمات بشری خود را انجام می‌دهد.
بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند.
در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده ای رسیده. پلیس کابل میگوید دو انفجار امروز در پایتخت دو کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 9 تن از طالبان در ولایت قندوز خبر میدهد. رهبران اتحاد اروپا امروز نشست اضطراری را برای بررسی وضعیت سیاسی بلاروس برگزار میکنند و حزب دموکرات امریکا در روز دوم کنگره میان حزبی جو بایدن را به صورت رسمی به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری ایالات متحده تعیین کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به برنامه این هفته کاروان زهر با من وگما جبارخیل خوش آمدید. در برنامه این هفته برایتان از گزارش تازه سازمان ملل در رابطه با افزایش تولید و استفاده از شیشه در افغانستان میگوییم. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از فرید حلیمی میشنویم.
نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد کیمیاوی هنگام قاچاق به ولایت بدخشان ضبط شد. سید میراج‌الدین سادات، قمندان امنی ولایت تخار به رسانه‌ها گفت 1990 کیلوگرم امونیوم کلوراید که در یک موتور بارگیری شده و قرار بود که از ولایت کندوز به ولایت بدخشان قاچاق شود، در ولایت تخار توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ضبط گردید. این مواد به هدف تولید روین به ولایت بدخشان قاچاق می‌گردید و دو تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. 17 فروشنده مواد مخدر در چندین ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله آمده است در عملیاتی که در ولایت‌های نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان و کاپیسا به منظور دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر اجرا شد، 17 فروشنده مواد مخدر انگام توزیع مواد مخدر بالای معتادین دستگیر شدند. از نزد افراد دستگیر شده در مجموع نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر شامل روئین، چرس، شیشه و قرص‌های نیشاور به دست آمده است. ده ها معتاد مواد مخدر در ولایت نیمروز و تخار جمع‌آوری و جهت تداوی به شفاخانه ها انتقال داده شدند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه میگوید که کارمندان سین ریاست به همکاری پلیس 100 معتاد مواد مخدر را از شهر زرنج ولایت نیمروز و 29 معتاد مواد مخدر را نیز از طالقان مرکز ولایت تخار جمع‌آوری و جهت تداوی به مراکز ترک احتیاط انتقال دادند. در جریان جمع‌آوری معتادین تعداد از فروشندگان مواد مخدر نیز در این دو ولایت دستگیر شدند. و خبر اخیر هفته نیز این که 12 تن مجنون به قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد محیط سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زودی گفت این 12 تن که در پیوند به 12 قضیه قاچاق امرا با چندین کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شده بودند، جهت تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز معرفی و کار روی بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است. قابل یادآوری است که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 8 قاچاقبر مواد مخدر را طی جلسات علنی به 5 سال حبس محکوم به مجازات کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل می گوید تولید، قاچاق و استفاده از شیشه در افغانستان افزایش یافته است.
استفاده مواد مخدر مصنوعی به یکی از شیشه یا امفیتامین است در افغانستان رو به افزایش است.
در یک گزارش از ولایت پکتیا می شنویم که شمار نوجوانان معتاد به مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است.
با پکتیا که متدین زیادی
تعداد متدینی که سنشان از 20 بالا است در ولایت پکتیا بیشتر شده است.
در مصاحبه با یک دکتر می شنویم که معتاد مواد مخدر تا چی زمانی پس از تداوی به مراقبت نیاز دارد.
اول در قسمت از این سرش کار میکنیم که باید مواد به تدریج کم کنه.
از حبیب الله می شنویم که چرا دکان موبایل فروشیش را از دست داد.
روز برات بدبخت شده، رفتم پیسه از پیشم رفت، کار بار رفت از پیشم.
و در پایان برنامه در یک درامه می شنویم که کبیر چرا و توسط کی به قتل رسید.
اوهو، ای کالای چرا خون پر است؟
فرسان نکو،
واضح بگو چی شده؟
کالایم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟
اکنون موضوع نخست برنامه را از گزارش سازمان ملل آغاز می کنیم. سازمان ملل از افزایش تولید و استفاده از مواد مخدر نوع شیشه یا میتافیتامین در افغانستان هشدار می دهد. در یک گزارش این سازمان که در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 در جهان نشر شده آمده است که در ماه‌های اخیر مقدار زیاد شیشه هنگام قاچاق از افغانستان به مارکت‌های جهانی ضبط شده است. نهادهای مبارزه با مواد مخدر دولت افغانستان نیز تایید می کنند که میزان تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیاوی نوع شیشه در این کشور رو به افزایش است و دولت افغانستان شرایط قانونی بر تولید و قاچاق آن را جدی تر ساخته است. جریان موضوع در گزارش مرسلی نرسلا.
گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی که بر بنیاد انجام سروی در شفاخانه ها، زندان ها و بررسی گزارش های ضبط قاچاق مواد مخدر در جهان تهیه شده، نشان می دهد که میزان تولید و استفاده مواد مخدر نوع شیشه یا میتامفیتامین در افغانستان در حال افزایش است. یافته های سازمان ملل نشان می دهد که از زمان آغاز تولید شیشه در سال 2014 میلادی در افغانستان با گذشت هر سال تولید آن افزایش می‌یابد و بیشترین شیشه تولید شده در افغانستان از مسیر بالکان به ویژه ایران به بازارهای اروپا قاچاق می‌شود. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قضایای ارسال شده به این مرکز نشان می‌دهد که میزان قاچاق شیشه در افغانستان در حال افزایش است، زیرا در 6 سال پی هم ارقام شیشه کشف شده بالاتر می رود.
از شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم سال 1399 خورشیدی به طور مجموعی از 16 ولایت به تعداد 68 قضیه غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شده که مجموع مقدار مواد که در پیوند به 68 قضیه که ضبط شده بیش از 223 کیلوگرم است. نظر به سالهای قبل قضایایش و مقدار کشف و ضبط از این سیر صعودی داره.
بررسی های سازمان ملل در رابطه با ضبط مواد مخدر نشان می دهد که در سال 2014 در افغانستان 9 کیلوگرم شیشه، در سال 2017 127 کیلوگرم و تنها در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی 657 کیلوگرم شیشه ضبط شده بود. در این گزارش سازمان ملل به نقل از برد بین المللی کنترل مواد مخدر آمده است که قاچاق مواد کیمیاوی سیودوفیدرین از کشورهای همسایه زمینه افزایش تولید شیشه را فراهم ساخته است. عبدالشکور حیدری معاون ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید شیشه سومین نوع مواد مخدر است که از آن در افغانستان بیشتر استفاده صورت میگیرد و قاچاقبران در حال ترویج بیشتر آن هستند.
استفاده مواد مخدر مصنوعی یکی از اون شیشه یا امفیتامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش است و امروز بعد از تریاک و هیروین کلمه امفیتامین یا شیشه است. دلیلش افراد جدید نیست، کسایی که وابسته هستند اینا استراتژی های قاچاقبرا است که اینا جایگزین می‌سازند مواد مخدر جدید که اینا لذت بیشتر ببره.
وزارت صحت عامه افغانستان هنگام بررسی عوامل اعتیاد در میان معتادین داخل بستر در شفاخانه ها دریافته است که روی هم رفته آنان مواد مخدر کیمیاوی را جایگزین مواد مخدر نباتی می سازند. از میان مواد مخدر کیمیاوی تابلت های نشاور از خارج به افغانستان قاچاق می شود ولی شیشه مورد نیاز آنان در افغانستان تولید می گردد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در گزارش مرسلین ارسلان شنیدید که قاچاقبران در تلاش ترویج انواع تازه مواد مخدر هستند. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون از وضعیت اعتیاد نوجوانان در پکتیا برایتان می گوییم. مسئولان شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان ولایت پکتیا می گویند تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت بیشتر شده. به همین دلیل تعداد نوجوانان معتاد به مواد مخدر نیز در حال افزایش است. به گفته آنان شفاخانه و امکانات تداوی اطفال و نوجوانان معتاد به مواد مخدر در پکتیا وجود ندارد. از همین رو آنان را برای تداوی به کابل می فرستند. جزئیات موضوع در گزارش احسان آریان که فرید حلیمی آن را ارائه می کند.
شمار نوجوانان معتاد به مواد مخدر با گذشت هر روز در ولایت پکتیا افزایش می‌یابد و این وضعیت باشندگان پکتیا را در رابطه با آینده کودکانشان نگران ساخته است. ما هنگام دنبال کردن نوجوانان معتاد به مواد مخدر جهت تهیه گزارش در یک روز 12 کودک و نوجوان معتاد به مواد مخدر را دریافتیم که بین 12 تا 18 سال سن داشتند و به انواع مواد مخدر معتاد بودند اما حاضر نشدند با ما صحبت کنند. از میان آنان یک نوجوان معتاد به مواد مخدر که با نام مستعار الیاس با ما صحبت کرد میگوید که 10 ساله بود که نخست از سوی نزدیکانش به سیگرت و نسوار و سپس به نشه های دیگر معتاد شد.
اول ور بشی چارس کول کیزون در پاکستان
در پاکستان با پسران کاکایم در داش خشت کار میکردم. بعضی اوقات برایم یک دو سیگرت میدادن. آهسته آهسته عملی سیگرت و بعدن چرس شدم. حال که نشه نکنم با اندک گپ عصبانی میشوم. سرم درد میکند و درگیر میشوم.
زندگی الیاس پس از اعتیاد خیلی تنگ و تار شده و به دلیل فاصله میان وی و نوجوانان همسن سالش خود را تنها حقیر و ناتوان احساس می کند. وی به دلیل دور ماندن از تعلیم و نداشتن ساعت سالم رنج می برد زیرا نوجوانان همسن سالش از زندگی بهتر برخوردارند.
یعنی چون در خورین در غرش هم وقتی چون در خودمه این مصابه هم ختم
می قبل از اعتیاد به مواد مخدر در میان همسن و سالان خود قوی و پر انرژی بودم اما حال خیلی ضعیف شدیم. با خودم می گویم که کاش من هم همانند آنان صحت مند می بودم. خیلی تلاش کردم که نشه را ترک کنم اما نتوانستم.
این تنها الیاس نیست که در دام اعتیاد به مواد مخدر گیر مانده است بلکه ده ها کودک و نوجوان دیگر نیز در ولایت پکتیا در کنار نسوار و سیگرت به انواع مواد مخدر معتادند اما خانواده هایشان از آنان خبر ندارند و برای تداوی آنان تلاش نمی کنند. دکتر محمد عارف رئیس شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان پکتیا می گوید تعداد معتادان مواد مخدر در پکتیا بیشتر شده و این وضعیت بالای کودکان و نوجوانان نیز تأثیر گذاشته است.
تعداد معتادینی که سنشان از 20 بالا است در ولایت پکتیا بیشتر شده است. حال آنکه تعداد بسترهای تداوی در شفاخانه ما خیلی کم است و شفاخانه و امکانات برای تداوی کودکان و نوجوانان معتاد وجود ندارد.
مسئولان شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین میگویند چندین بار برای حل مشکلات به وزارت صحت عامه پیشنهاد دادند، اما تا حال پاسخ مثبت دریافت نکردند.
در گزارش شنیدیم که شمار نوجوانان معتاد در پکتیا بیشتر شده، اما امکانات تداوی آنان وجود ندارد. مسئولان شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین در ولایت هلمند میگویند آنان تا یک سال با معتادینی که در این شفاخانه تداوی می شوند روابطشان را حفظ نموده و برای حل مشکلاتشان با آنان همکاری می کنند. این که ویژگی های دیگر این شفاخانه چیست، چی نوع خدمات را به معتادین ارائه می کند و در تداوی معتادین با چی مشکلات روبرو است، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر محمد زکی بیانی کارمند این شفاخانه صحبت کرده است و در ابتدا از وی در رابطه به شیوه تداوی معتادین در این شفاخانه پرسیده است.
شیوه تداوی در شفاخانه 100 بستر قسمی است که به شکل بستر و به شکل تداوی در منزل این شفاخانه فعالیت میکنه. در داخل شفاخانه خود مریض را توسط تیم صاحبی و آگاهیامه مریضا جذب میشه به شفاخانه، بعد از اینکه معاینات لابراتواری شد به داخل بستر میشه تا 45 روزه. و در قسمت خونبیز یا تداوی در منزل کسایی که فرضاً نظر به مشکلات یا نظر به خواهش خودشان نمی خواهد که در شفاخانه بستر شود، سوشال ورکرهای ما هسته، همیشه روزانه دو روز بعد از اینا اول می گره و در ضمن هفته یک دفعه اینا را بخواهیم به شفاخانه تا ببینیم پیشرفت تداوی را و به پایوازش تاکید میکنیم که در نظارت مستقیم پایواز باید دوا خورده شود و پیشرفت تداوی را هفتهوار چک میکنیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهین.
یک تیم مکمل و مسلکی صحی ما به خاطر آگاهیامه هفته دو بار در ساحه میره و در اونجا مریضا را تشویق خود میکنه که به شفاخانه بیایه و در ضمن خود یک تعداد مردم هم مریضای خود میاره. بازیره که آوردیم در اینجا اول در قسمت از این سرش کار میکنیم که باید مواد به تدریج کم کنه تا که در مرحله سمزدائی مشکل زیاد نکنه. وقتی که این ثبت نام شد بعد از او باز برش معاینات لابراتواری میتیم و معاینات لابراتواری را که آوردن بعد از او این را مدت 45 روز در شفاخانه بستر میکنیم.
معاینات لابراتواری چه قسم معاینات است؟ مثلا چی چیزهایشان معاینه میشه؟
در معاینات لابراتواری فرضاً دو درج است که مریضای مصاب امراض ساری یا مریضایی که به یک دیگر نفر سرایت میکنن مثل زردی، سیاه و فرضاً HIV و همچنان TB، 5 نوع معاینات است. این را که معاینات کردیم باز خوب مطمئن شدیم که اینا در وقتی بستر شدن یک به دیگر ایتو یک مریض ساری نداره و مطمئن شدیم بازی رو میگیریم بستر میکنیم. اگر یک معتاد مرض HIV باشه این را باز به سنتر HIV که در قندهار است در اونجا معرفی میکنیم. مرض TB که بود او را باز میریم امراضش در اینجا کلینیک های هست که امراض TB را تداوی میکنه، باز امراض اونا در ارتباط میشیم و دوایش میاریم، اما نظارت مستقیم در شفاخانه اینجا تطبیق میکنیم.
اگر در رابطه با خدماتتان با معتادین داخل بستر معلومات دهید.
برای اونا طبق تقسیم اوقات و طبق پلان مریضا در مرحله سمزدائی تا 15 الی 22 روز اینا در مرحله سمزدائی قرار داره که فقط ویزیت از این مریضا صورت میگره و به خاطر دیده این مرحله اینا بسیار یک حالت دردناک داره، درد عضلات داره، برای اینا دوای مورد ضرورتشان بود برای اینا تجویز میکنیم و بعد از یک مرحله سمزدائی خلاص شد مرحله احیای مجدد یا رهاب شروع میشه. در مرحله رهاب باز یک تیم مکمل صحی که متشکل از دکتران، نرسان، روانشناس، کارمند اجتماعی اینا می باشه و هر کسی مدیر قضیه دو سه مریض می باشه، اینا هر روز برش مشوره افرادی میته، مشوره گروپی میته، در ملاقات های فامیلی مشوره فامیلی بر فامیلش میته. باز طبق تقسیم اوقات بر از اینا از طرف نوکریوالایی که بود صبح و عصر برشان سپورت داده میشه.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
همه معتادین که از شفاخانه رخصت شد اینا در برنامه تعقیبی قرار میگیره و زیر تعقیب میباشه و همیشه از طریق تلفن یا اگر در دسترس بود بریم اینا رو تعقیب میکنیم. به خاطر از اینکه بر ما ثابت شده که مشوره خیلی مفید است، به شرطی که به صورت منظم و موقع برای مریض این مشوره برسه. ولی کمی و کاستی وجود داره که شاید با سعی و تلاش ما رفع شود.
در بخش تداوی معتادین با کدام مشکلات شما روبرو میشین؟
مشکلات ما زیادتر نبود بستر و کفایت نکردن بستر است. و دیگه مشکل ما این است که برای اینا ما در تلاش هستیم که اینا باید یک تعلیمات حرفه‌ای را در شبخانه یاد بگیره که متاسفانه این بخش فعال نیست. ما امیدوار هستیم که این بخش هم فعال شود. دیگه در قسمت تکنیکی شبخانه فرضاً برق دولتی ما نداریم، چون از خود شهر 16 کیلومتر فاصله داریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید و حال از حبیب الله می شنویم که دکان موبایلش را در بدل چی از دست داد. حبیب الله 29 ساله باشنده کابل قبل از اعتیاد به مواد مخدر دکان موبایل فروشی داشت و در یک روز تا 2000 افغانی نیز کمایی میکرد. اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد از کار باز ماند و دکان نیز از دستش رفت. اینکه چرا حبیب الله به مواد مخدر معتاد شد و در زمان اعتیاد با چه مشکلاتی روبرو شده، در این رابطه با همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
پیش از اینکه به مواد مخدر مبتلا شم، کار بار من رنگمالی تعمیرات بود. بسیار زندگی خوش داشتم، خانم داشتم، دو فرزند داشتم. یک از دوستم یک روز شیشتم به من گفت که بیا امروز ما تو یک جای میرم. من میگه اندیوالی بند موندم، خیستم که ازی رفتم. دیم مرا برو راست پول سوخته. از اوج چهار پول شیشه گرفت، مرا گفت بیا من امروز شیشه میزنم. همه بود کنم گام بدبختی ما شروع شده. اینا 6 سال شد معتاد شدم. خانواده از ما جگرخون، کار بار زندگی از پیش ما رفت. پیش از اینکه مواد مخدر استفاده نمیکردم، تقریبا در حدود روز 2500 کار اجاره میگرفتم. بعد از اینکه عملی شدم هم تا یک سال دو سال خوب بود، کسی نمیفهمید. وجودم تندرست بود، کار چیزا میتونستم، من پیسه رو پیدا میکردم. بعد از این روز براز آیدم کم شده رفت، مصرف خودم هم اضافه شده رفت. روز براز بدبخت شده رفتم، پیسه از پیشم رفت، کار بار رفت از پیشم، دیگر نمیتونستم کار کنم. بالاخره اما تو زندگیم روز براز پسمان شده رفت. برخورد خانواده طبعا امرایدم ناساز میشه دیگه. مثلا او یک چیز میگفت که مثلا تو همی کار نکن، من خود میفتم میرفتم میکردم، یا میفت شب وقت یا اولادت از ما با سرپرستی تو نیاز داریم. من یک بجه شب دو بجه شب خانه میرفتم و چیز پیسه و زندگی هم پیش من نمیبود دیگه. دکان داشتم از پیشم رفتم یه عمل دکان موبایل فروشی. بعد از او همراه بیادارایم کار میکردم رنگمالی. اما هر قدر پول که میشد، اگر 1000 روپه کار میکردم 300-400 از این مصرف عمل خودم میشد، 400-500 شده خانه میدادم. قرضدار مردم شدم، مابرین پیش مردم رفت. در طول روز 4 ساعت دکان میرفتم. از ساعت 8 صبح در خانه از خانه ما برامدم تا 9:30 بجه زر پول سوختنش هم میکردم. بعد از او میرفتم دکان تا 12 بجه. بعد 12 بجه می آمدم اینجا نشه میکردم تا ساعت 4 بجه. من در طول روز وقتی که در عمل آغشته شدم تا 3 ساعت دکان می رفتم. روز براز مال دکانم هم سرمایه هم رفت هم مفادش، روز براز حدث داده رفتم تا بالاخره که دکانم از پیشم رفت. بعد از مجبور زن اولاد در سیری و کشنگی تر میکرد، خیلی با جنجال چیزا بدبختی ها یک شب روز تر میکردم. سابق از روی روانی صدمند بدم، مثلا در یک مجلس میشتم از خود همه چیز حفاظت میتونستم، از صحت خود، از تن خود. دیگر در عمل که باشه و همه چیز از تن تا از پشت میره، آبروی تا میره، عزت تا میره. مثلا او قدر که قدرت گپ زدن و سخن شنیدن و مردم از سابق داشته مال ندارم. بچگه که از حالت روی روانی خیلی ضعیف شده. بعضی وقت که مثلا پیسه کار نمیتونستم، یا خمار میبودم سر کار رفتن نمیتونستم، مال خانه رو سودا میکردم، لباس جانم آمد تو بخش رو سودا کردیم، نشه کردیم.
خاطره حبیب الله از زمان اعتیاد به مواد مخدر را شنیدیم. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کبیر همراه با چند تن از دوستانش به یک ولایت دوردست به خاطر نیش زدن تریاک می روند. اما چند روز بعد جسد وی را به خانه اش می آورند. این که کبیر چگونه و از سوی کی به قتل رسید، این همه را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
کبیر جان، تو دروازه را تک تک که من امی موترسکل را گوشه کنم.
سعی سین تک تک میکنم.
جوان استاز تا نمیفهمه کما بزور تک تک کو.
اینه قیده پسلی کو.
کی بود؟ اینه آمدم.
اینه دیده که شنید.
سلام علیکم، مانه نشی کبیر.
خیری بینی، تو مانده نباشی.
غفار، تو مانده نشی.
زنده باشی، خودت مانده نباشی لالا.
خدا خیر کنه، خیرت خوب باشه.
گپ از این قرار است که یک جور کالای طبیعی که میریم بخیر.
زور آورا، ایره خوب بگوین که کجا میریم وی؟
پشت کار میره.
پشت کار؟ کار چی؟
نیش زدن تریاک میره مو بیدر.
یارا، اگر راست بگویم، من این کار نمی کنم.
بخیالم پیسه دار شدی که کار نمی کنی چطور؟
نه بابا، کجا پیسه دار شدیم؟ مردم یک قریه هستیم، شما خو مرا میشناسین. از شما هم کدام من غریب هستم، اما این کار خطرناک نمی کنم.
چطور خطرناک است؟ او بده
در ولایت ما خو کشت کوکنار نشده. شما حتما در کدام ولایت ناامن میرین؟ شب و روز اونجا جنگ میباشه. بگو من خودکشی کنم؟ در همین نزدیکی ها پشت کار میگردم، امیال من مصروف پشت کار گشتن هستم.
او بیادر، از کار اینجا چیز جور نمیشه. پیسه نیش زدن زیاد است. 20 روز کار کو و چند ماه قرار در خانه بیشی و مصرف کده برو.
یارا، هرچقدر که زیاد باشه ارزش زندگی آدم نداره. دیوانه خو نیستم که به دست خودم خدا بکشم.
بیا ترسو نمیموری، ما که نمردی تو را ولگید بلا بزنه.
شما دیوانه شدین، من خود دیوانه نیستم.
خود تو که نمیری، خیمه با اجازت رفتم. بمون خدا
دمرایتان خوبی، برین خداحافظتان. غفار، تو اینجا چی میکنی؟ تو کبیر خود چند روز پیش نیش زدن رفته بودین، چطور که ای قضود اومدین؟
هی گمش کو انور جان، پرسان نکو، خانه ما خراب شد.
چرا؟ خدا خیر کنه، چی گپ شده؟ اوهو، ای کالای چرا خون پر است؟
پرسان نکو، اگه گپ تو را گوش میکدیم، آل گلوار بچه قریه ما کشته نمیشد.
نفهمیدم، واضح بگو چی شده؟
کالایم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟ به خون کبیر؟ چرا کبیر چی شده؟
وقت به نیش زدن تریاک رفتیم، 3 روز کار کردیم، خوب خوش خوشحالم بودیم. مگم روز چهارم نیروهای حکومتی آمدن، یک طرف حکومت و طرف دیگهشم دشمن بود، ما در بینشان گیر مانده بودیم.
خوب باز چی کردین؟
چی درد سر بتومد، باران و مرمی شروع شد، کلگی دویدن، تنها ما و کبیرم اونجا مانده.
خوب باز چی کردین؟
ما پرود کردم و کبیره گفتم که پرود کو. همی گپ ما خلاص نشده بود که یک مرمی در سر کبیر خوردم. جای شهید شد بزرم. تا شام جنگ روان بود، شام در تاریکی کبیر را پشت کردم و با یک عالم تکلیف سر سرک رساندمش. دیدم که هیچ موتر پیدا نمیشه.
او خدا، چرا موتر پیدا نمیشد؟
مردم میگفتن که مخالفای حکومت در راه و سرک ها ماین فرش کردن. یک ساعت پیاده روی کردم، ایلا که یک موتر پیدا کردم. این امروزم مرده کبیر ما را مرده.
حالا جنازه کبیر کجاست؟
جنازه بیچاره در خانه است. بابرم سر قبرستان که بره بیچاره قبر بکنم.
اوف خدا ببخشش، اولادای ریزه ریزه و زن جوانش مان. خواهی تو غیب رو، من یک دفعه خانه میرم، پسان باز سر قبرستان میایم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.